بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب دارم خدمت اساتید گرامی. سلام ویژه دارم خدمت آقای استاد گرجیان. قبول زحمت کردن به عنوان یکی از پیشنشست های این همایش معنویت و علوم اسلامی تحت عنوان نسبت معنویت و عرفان خدمتشون هستیم. عرض احترام دارم خدمت عزیزان اساتیدی که در جلسه حضور دارن و امیدوارم که عزاداری ها مقبول حق قرار گرفته باشه. این 11مین پیشنشست از پیشنشست های همایش معنویت و علوم اسلامی هست. در این همایش هدف این هست که ما نسبت سنجی کنیم بین حوزه جدید و تأسیس مطالعات معنویت و علوم اسلامی. جلسات گذشته با موضوع نسبت معنویت و کلام، نسبت معنویت و اخلاق، نسبت معنویت و فلسفه خدمت اساتید صاحب نظر بودیم و زوایای مختلف این بحث رو مطلع شدیم، از این جهت که آیا معنویت یک موضوعی هست در علوم اسلامی، یک رویکرد هست در علوم اسلامی، غایت علوم اسلامی هست، حاصل جمع علوم اسلامیه، یا اینکه یک رشته‌ای ما نیاز داریم در کنار علوم موجود تأسیس بشه تحت عنوان مطالعات معنویت. همجور که عزیزان میدونن معنویت به عنوان یک واژه در سنت اسلامی وجود داشته، اما به عنوان یک اصطلاح جدیدی هست که استفاده میشه، البته عمدتا در فضای روشنفکری دینی و بعد در فضای دینداری این واژه به عنوان یک اصطلاح استخدام شده و به کار رفته. به عنوان مثال در بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری هم در کنار اخلاق نشسته، معنویت و اخلاق، و خب اینجا مسئله پیش میاد که آیا نمیشد همونجا هم از عرفان و اخلاق ما سخن بگیم؟ آیا ما وقتی سنتی داشتیم به اسم عرفان، اصطلاح مستقری داشتیم به اسم عرفان، اصطلاح معنویت چه نقشی ایفا میکنه؟ آیا اون خصوص من وجه نسبت اینها، اون خصوص مطلقه؟ آیا ما در روش تفاوت‌هایی بین معنویت و عرفان می‌بینیم؟ در آیت و هدف این تفاوت‌ها چه هست؟ آیا مثل موج‌های فکری که در بعضی از سنت‌ها اصطلاحات به روز میشه فقط یک تفنن در اصطلاحات این تغییر اصطلاح و سوالاتی از این دست؟ یکی از مهمترین شاید پیشنشست های ما همین پیشنشست معنویت و عرفان، یعنی نسبت سنجی این دو، چون عمده چالش و مسئله اینجا مطرح میشه که وقتی ما سنتی به اسم عرفان داشتیم، اصطلاح مستقری به اسم عرفان داشتیم و داریم، چه نسبتی بین این معنویت و اون میشه برقرار کرد؟ آیا ما نیاز به مطالعات معنویت داریم وقتی مطالعات عرفانی داریم یا خیر؟ این مجموعه سوالاتیه که در ذهن عزیزان شکل میگیره و خب اساتیدی که در حوزه عرفان صاحب نظر هستن، شناخته شده هستن، میتونن به ما کمک کنن درباره اینکه جواب این سوالات رو بگیریم. ما یک مجموعه قبلا تحت عنوان درآمدی بر مطالعات معنویت پژوهشکده اخلاق و معنویت چاپ کرده، در اونجا خدمت استاد یزدانپناه هم بودیم، همین مباحث مطرح شده و نسبت سنجی اونجا انجام شده و اساتید دیگه هم ذیل همین همایش ما استفاده کردیم و مباحثی رو در این نسبت سنجی بیان کردن. و خب جناب استاد گرجیان از اساتید به نام حوزه عرفان هستن، قطعا نکات قابل توجهی برای ما خواهند داشت و انشالله دیدگاه ایشون و دانش ایشون میتونه در این نسبت سنجی به ما کمک بکنه و در ایضاح مفاهیم و اصطلاحات یاریگر ما باشه. اجازه میخوام از استاد بزرگوار خدمتشون باشیم و استفاده بکنیم. ما هولوش 1 ساعت اگر خدمت حضرت عالی استفاده بکنیم، میتونیم یه چیزی هولوش 20 دقیقه هم پرسش و پاسخ داشته باشیم و از 3:30 انشالله بحث رو تمام بکنیم. یک بار دیگه یادآوری میکنم این نشست ذیل همایش معنویت و علوم اسلامی برقرار میشه که عزیزان میتونن در سایت همایش فایل های پیش نشست های قبلی رو بیابند، از مباحثی که تا الان انجام شده صورت گرفته مطلع بشن. این همایش با ریاست آقای دکتر مهدی علیزاده و دبیری علمی جناب استاد رودگر هست و در پژوهشکده اخلاق و معنویت و گروه اسلام و مطالعات معنویت در حال اجراست. خدمت آقای دکتر گرجیان هستیم، با ذکر یک صلوات استفاده میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته. عرض سلام و ادب و احترام دارم که همه اعزه، اونهایی که در حال حاضر سخن حضرات رو گوش کردن، از تاریخ رو گوش کردن، و بنده هم انشاءالله که مطالبی که عرض بکنم رو هم با دقت گوش میکنن و در صورت که تکمله‌ای برای عرض بنده داشته باشن، عرض بنده داشته باشن خواهند داشت، به ویژه از برادر بزرگوارم جناب دکتر علیزاده، جناب دکتر رودگر بزرگوار و جناب دکتر شاکر نژاد عزیز که این همایش رو یا پیش نشست ها رو برای اینکه بتونن یک همایش ملی خوبی داشته باشن، یا به اصطلاح عرض کنم خدمت شما که مطالب خوبی رو داشته باشن، آرزوی توفیق براشون دارم. من چند نکته رو قبل از ورود باید عرض کنم تا اینکه بتونیم به اصل بحث برسیم. همونطوری که حضرت استاد شاکر نژاد فرمودن، آیا بحث معنویت و عرض کنم که اخلاق بدیل هم هستند به گونه ای که آیا سازگاری با هم دیگه دارند، یا به اصطلاح نه، میشه معنویت در یک جای عرفان رو در یک جای دیگر، آیا همونطوری که ایشون فرمودن هست رهبری دام از الله وقتی صحبت میکردن بحث معنویت و اخلاق رو مطرح کردن، آیا نمیشد مثلا واژه عرفان رو، آیا این برای این که اون واژه بار خاصی داشت که نمیخواست استفاده بشه؟ همونطوری که این سوال برمیگرده به خود عزیزانی که در این عرصه کار میکنن، از جمله جناب دکتر علیزاده، جناب دکتر رودگر و جناب دکتر شاکر نژاد و همه عزیزانی که تو این عرصه کار میکنن، اینکه ما وقتی که میریم یه بحثی رو مامان معنویت گرایی بحث اینو مطرح بکنیم در قبال رشته ای به نام عرفان اسلامی، طبیعی است که یه بار ارزشی رو به همراه خودش داره که چه بسا اینکه در اونجا نباشه. حالا رابطشون عام و خاص، اگر مثلا بگیم تساوی نیست، عام و خاص مطلقه یا عام و خاص منبج هست، طبیعی است یقینا که تباین نیست، یقینا تباین نیست، آیا کدوم یکی از اینها هست باید مورد عنایت و بحث قرار بگیره. تو بحث ها انشاءالله خواهیم گفت که در این حال باید توجه داشت که معنویتی که در حال حاضر عمدتا در عصر بحران هویتی که برای بشر ایجاد شد، و این بحران هویت که محصول نگاه انسان مدارانه و یا اومانیزم هست، طبیعی است که یک فیدبک بسیار به اصطلاح عرض کنم که شتاب زده ای رو ایجاد کرده که میشه همونطور که بسیار از انسانها بفکرین گفتن ما در عصر بازگشت انسان به معنویت هستیم. عرض کنم که یا به یک عبارت دیگر خود معنویت داره به زندگی بشر روی کرد خواهد داشت، و حتی میشه گفت که این رویکرد هم بسیار بسیار سریع، و حالا یه عده هم در این عرصه طبیعی است که قدرت‌های بزرگ طبیعی است در این عرصه مدیریت خواهند کرد این نوع گرایش بشر رو به معنویت، و چه بسا اینکه معنویتی را دستساز بشر جای معنویت وحیانی و الهی قرار بدن که حالا تعبیر بلکه زیبا نباشه، به جای اله موسی اله سامری رو به اصطلاح عرض کنم که به جاش بنشونن. برخی حتی تعابیر، من بعض از نوشته ها دیدم تعابیر به پدیده انفجار معنویت رو، این تعبیر رو به زبان آوردن. انسان عصر حاضر، انسان مدر، انسانی که عرض کنم خدمت شما که به نحوی از آنها با مدیریتی که انجام شده از معنویات های خودش دور شده و به اون سرشت خودش یه وداع موقتی داشت، عرض کنم خدمت شما که تمدنی رو که حاصل شده در اون تمدن زندگی می کرد، یک مقدار عرض کنم که آسایشی که براش حاصل شد، از این آسایش ظاهری در واقع استفاده کرد که چه بسا، یا حداقل یه عده‌ای مدیریت کردن که چه بسا میشه او رو از آموزه‌های الهی و وحیانی دورش نگه داشت. به محض اینکه سرخورده شدن و انسان احساس کرد که به آنچرا که دست پیدا کردن نه تنها آسایشی را به ویژه در عرصه روحی براش ایجاد نکرده، بلکه در عرصه روحی اونها رو دور ساخته. هاروی که راسل در این عرصه داره که برتران راسل میگه که انسان ماشین رو ساخت که در خدمتش باشه، اما ماشین انسان رو در خدمت خود گرفته. در اینجا هم طبیعی است که عرض کنم خدمت شما که شخصیت‌های بزرگی در عرصه جامعه شناسی دینی حرفای بسیار عرض کنم خدمت شما که عجیبی تو این عرصه دارن. خود راسل حالا جالبه، یادم اومده میگه که من 7 دانشجوی دکتری داشتم، به محض اینکه دفاع کردن شدن 8 مکتب، و برخی از اینها در اوایل عرض کنم که نطفه‌ای مردند و برخی کودکی و برخی به نوجوانی و بلوغ رسیدن، و هر کدوم هم عرض کنم که به تعبیر عرب ها به هر وادی کل به اصطلاح اینها علا کل وادن یهیمون. ما در اینجا طبیعی است که باید توجه کنیم یه وقتی نه آن قرائتی که مثل سنت گراهایی همچون نصر دنبال دارن که اینها اصرار بر این دارن که به نحوی معنویت رو متکی به عرض کنم خدمت شما که آموزهای وحیانی خاص نداشته باشن، بلکه ترویج معنویت رو با رویکرد صوفیانه، اونم با قرائت خودشون که عرض کنم خدمت شما نه اون گونه که عرفان و تصوف هست، اون عرفان بایسته، نه عرفان بدون شریعت رو مورد عنایت قرار میدن، که در واقع خود به نحوی از آنها میتونه یک چالشی رو ایجاد کنه، گرچه برخی فکر میکنن که خود این یک فرصتی است، میشه اگر مدیریت کرد میشه این رو عرض کنم فرصت دانست، اما و الا چه بسا اینکه در قالب معنویت نوظهوری که یا معنویتی که جناب آقای نصر و امثال او در عرصه عرض کنم سنتگرایی مطرح بکنن، چالش هایی رو هم ایجاد بکنه. خب میدونیم که بیش از 2000-3000 فرقه معنویتگرا در دنیا به اصطلاح خودنمایی کرده، و حتی در عرصه عرض کنم خدمت رسانه به ویژه در سینما و تلویزیون اینها تلاش دارن به نحوی معنویتی را منقطع از وحی مطرح کنن. همین در تلویزیون جمهوری اسلامی هم شما نگاه کنید که کداری این روی کرده عرض کنم خدمت شما که حتی تخیلی، من به اسلامی بیدیم که مقداری عرض کنم خدمت شما جایگاه بیبدیل عرفان رو سعی میکنن که، یا مثلا برفت معنویت رو سعی میکنن که اون جایگاه را بگیره. من دیشب مطالعه میکردم تو آثار نوح هراری، عرض کنم خدمت شما که ایشون در اونجا، جالب اینجاست که آموزه های الهی را تخیلی و خیالی، حداقل اونجوری که از ایشون نقل کردن به استراتون نوشته اومده بود مطرح بکنم، و در حالی که معنویتی رو که امثال او میخوان مطرح کنن چه بسا بر عرصه تخیل و خیال استوار هست. بسیار از این معنویت هایی که اینها ذکر بکنن در عرصه معنویت های نوظهور، چه بسا این که عرض کنم خدمت شما که میبینیم که بیشتر اینها رنگ و بوی، عرض کنم خدمت شما که آموزهای الهی ندارن، تا جایی که مثلا از استفاده از مواد مخدر، روابط آزاد جنسی و امثال اینها رو مثلا بر فرض عرض کنم خدمت شما که به عنوان امور معنوی معرفی میکنن. در این عرصه عرض کنم خدمت شما که طبیعی است که ما با توجه به دین مبین اسلام و که از گهواره تاگور و از طرفی هم با نگاه هستی شناسانه بسیار قوی که به گونه ای که از عالم ماده گرفته تا عالم مجردات و از اونجا تا عالم اله راه پیدا بکنه، نگاه بسیار بسیار وسیع تری نسبت به آنچه که فلاسفه متداول و به اصطلاح گرایش تاریخی مطرح کردن در اینجا مطرح هست. آنچنان که معنویت انسان به اصطلاح با نگرش بسیار وسیع و گسترده که از فرش تا عالم اله راه پیدا بکنه و به عالم واحدیت و احدیت وصفیه هم میتونه راه پیدا بکنه، طبیعی است که معنویت این شخص غیر از معنویتی است که امروزه در اینجا و اونجا مطرح میشه. عرض کنم خدمت شما که انسانی که خود را به بی‌نهایت متصل میدونه و خود را به نحوی به یک بیان چون خلیفه الهی است بی‌نهایت میبینه، فرق داره با انسانی که عرض کنم خدمت شما و ما یهلکنا الا الدهر مطرح بکنه، صرفا و صرفا نگاهش در عرصه هستی شناسانه ماتریالیستی و در عرصه شناخت هم به شناخت های حسی و ظاهری اکتفا میکنه و اگر هم معنویتی مطرح بکنه بر پایه نگاه نسبیت گرایی و بر پایه ماتریالیست. بله یه اصلاحاتی هم برای خودشون انجام دادن به ضرورت ها، این مقداری به معنویت ها، یا به عبارتی به عرصه متافیزیک راه پیدا کردن، اما نه متافیزیکی که در آموزهای دینی اومده. دنیای امروز که به اصطلاح عرض کنم که خرد فرهنگ ها خودشون رو کم کم مقدار زیادی باختن، عرض کنم خدمت شما که و به نحوی از آنها رسانه های جمعی و مدیریت شده، عرض کنم که به گونه ای تلاش بکنن که فرهنگ غرب رو به عنوان فرهنگ حاکم مطرح کنن، همونطور که در عرصه نظامی جنگ ستارگان را مطرح کردن، در عرصه فرهنگ و تمدن نیز اینا میخوام بگن که پایان تاریخ فقط همینجاست و جهان غرب و لیبرال دموکراسی هست. طبیعی است که معنویتی رو هم که مطرح بکنن بر پایه همون هست. عرض کنم در حالی که طبیعی است جهان اسلام هم، عرض کنم خدمت شما که ما میبینیم که با قرائت هایی که مطرح کردن علل اسف برخی از نه اصل اسلام رو بلکه برخی از قرائت های اسلامی هم طوری مطرح کردن که با این اسم های متولد شده در عرصه معنویت سازگاری داشته باشه. ما در زمان های قبل هم حداقل اینکه در 200 سال اخیر ما میبینیم که خیلی ها برای اینکه بگن اسلام عزیز ما کم نداره نسبت به لیبرال دموکراسی یا لیبرالیسم، تلاش کردن که به نبی از آنها اسلام را ازش کم کنن با اونجا نزدیک کنن. تو عرصه معنویت هم ما این رویکردها را زیاد میبینیم و یک گله هم از برخی از اندیشمندان تو این عرصه، من بعضی غیر از بحث‌های حوزوی من میبینم که عزیزان صرفا ترجمه‌گر آن طرف هستند و قدرت نقادی با اینکه بلکه داشته باشن اما زحمت به خودشون نمیدن که معنویت مطرح شده بر پایه اومانیسم را یا بر پایه ماتریالیسم را نقد کنن و این جای در واقع خالی داره و اگر بخواد این گونه بشه همون اعتراض حضرت آقا و رهبری دامزلو نسبت به اینکه صرفا به ترجمه اکتفا نکنید، بارها این رو در با پژوهشگران مختلف عرض کردم که نفرمون ترجمه نکنید، گفت ترجمه اکتفا نکنید بلکه نقادی اون رو هم مورد عنایت قرار بدید و الا صرفا و صرفا فرهنگ و اونجا رو آوردیم اینجا، این خیلی معلوم نیست که فضلی برای ما باشه. عرض کنم خدمت شما که خب از طرف دیگرم با یک گله ای از سردمداران عرض کنم که عزیز و نورانی و بزرگوار عرض کنم حوزه مقدس ما هم باید داشته باشیم، چرا که اگر ما بیاییم فرار کنیم و خدای ناکرده از مباحث معنویت های درون دینی خودمون غفلت کنیم، طبیعی است که معنویت های نوظهور مبتنی بر به اصطلاح عرض کنم که اومانیزم و یا ماتریالیسم طبیعی است که به گوشه خود قم هم نفوذ خواهند کرد که کردن. این تکثر فرقه های معنویت گرایی در ایران عرض کنم خدمت شما که نمیشه اینها رو منکر شد، بسیار از کتبی که در حال حاضر پرتیراژن مال این هاست. اگر ما طلبه ها رو مسلح نکنیم و اگر دوره های خاص برای اینها نگذاریم، این فردا پس فردا کلام پس معرکه است. من از همینجا باید از عزیزانی چون جناب آقای دکتر علیزاده و جناب دکتر شاکر نجات و جناب دکتر رودگر و همه عزیزانی تو این عرصه تلاش بکنن تشکر کرد که به مسابقه آنچرا که دفتر تبلیغات اسلامی همونطور که است آقا فرمودن هر جای خالی که حوزه اونجا ورود پیدا نمی کرد و ورود پیدا کردن باید واقعا جای تشکر داره از رأس این قضیه جناب آقای دکتر عرض کنم خدمت شما که باعزی و همچنین جناب آقای به اصطلاح رئیس پژوهشگاه دفتر تبلیغات اسلامی جناب دکتر لکزایی هم تشکر کرد. واقعا این کار زمین مانده ایست که به مثل خیلی از کارهای زمین مانده که دفتر به عهده گرفته، الحمدلله دوستان عزیز به عهده گرفتن. نقد عرض کنم که مستقل این جریان ها باید مورد عنایت قرار بگیره. در درجه اول این فرقه ها به خاطر نفوذ در فرهنگ مسلمین سعی کردن که بیان آموزه های خودشون رو با برخی از آموزه های اسلام به اصطلاح هماهنگ جلوه بدن و بیان مثلا عرض بکنم که مطلبی رو فلان آقا داره مطرح میکنه از برخی از مباحث مجمل مثلا عرض بکنم که آموزهای دینی ما و یا بزرگان ما و یا شعرای ما و عرفای ما استفاده کنن، کلمات حق یراد به الباطل، مثلا بیان از نکات جناب مولوی استفاده کنن یا ابن عربی استفاده کنن یا حتی از امام استفاده کنن و به نفع خودشون و یا برای اینکه آموزهای خودشون رو جلوه بدن یا حداقل اینکه این تحاشی مسلمین و محققان از مسلمین رو نسبت به خودشون کم بکنن. عرض کنم خدمت شما که ما در اینجا میخوام مطرح کنیم که عرفان اسلامی الحمدلله و المنه با توجه به ظرفیت عظیمی که بر بنیادهای عقل و بنیادهای عرض کنم خدمت شما که دین مبین اسلام و قرآن کریم و سنت نبوی اهل بیت پیغمبر صلوات الله علیهم اجمعین داره و بزرگانی در این عرصه پیرایه هاش رو از بین بردن و عرض کنم که به تعبیر ابن جوزی تلبیس های ابلیس رو از بین بردن یا به تعبیر مرحوم آخوند صدرا کسر اسنام جاهلیه کردن، طبیعی داستان هست که میشه اون رو به عنوان یک میراث سترگ و ارزشمند در عرصه معنویت مطرح کرد و به جای اینکه افراد رو گسیل کنیم به دنبال گوساله سامری برن به دنبال اله موسی برن. عرض کنم خدمت شما که طبیعی است که عرفان اسلامی خودمون رو باید با زبان روز و با شناخت مخاطبین نوپدید جدید باید اینجور ارائه کرد، و الا اگر بخواهیم ما با اون اصطلاحات آنچنانی که در آموزهای عرفانی به اصطلاح میراث عظیم ما هست مطرح کنیم، طبیعی است که به عنوان یک کالای لوکس و عتیقه صرفا مطرح خواهد بود و خیلی اون رسالت خودش رو انجام نخواهد داد. باید یک جامعه شناسی دینی خوب عرض کنم که اینجا پشتیبانیش بکنه، روانشناسی دینی خوب پشتیبانیش بکنه و به گونه ای که آن میراث ستور رو در بسته‌بندی های بسیار بسیار شکیل و ارزشمند به جامعه عرضه کرد، با عنوان تحفه دلنشینی برای افراد عرض کنم که ارائه داد. معمولا خب زبان، خب زبان و عرفان و زبان عرفان از مباحث بسیار بسیار عرض کنم مهمی است که توجه به این و عرض کنم که سرمایه‌گذاری در عرصه میتونه در پیشبرد اهداف ما بسیار بسیار مؤثر باشه. از طرفی هم باید جلوگیری بشه از کجتابی هایی که تو این عرصه هست. خب یه عده خیلی در طول تاریخ هم بودن، حتی در زمان صفویه و بعدش در زمان قاجار و حتی در زمان پهلوی، که خب شما بسیار از کتاب هایی در این زمان ها نوشته شده ببینیم که اینها به نفع، حتی ماسون ها استفاده میگیرن، سعی میکردن تصوف و عرفان استفاده کنن به نفع خودشون، حتی در لوژهای خودشون متاسفانه این گونه بود. من یک این آقای دکتر قاسم غنی که تاریخ اصل حافظه که نوشته بود عرض کنم خدمت شما، من دیدم که مقدمش داره که ما یک این کتاب رو به درخواست سرکار خانم بختیار، حالا کسش میگه در لندن میشینن، اونا عضو ماسون بودن، و از من تقاضا کرده من ببینم، من متن نوشتم که اونا اونجا در اونجا که هستن در جلسات از استفاده کنن. و یا برخی دیگه، من نمیخوام اسم بیارم، خب دیگه عرض کنم که برخی حالا متهم بودن که مثلا در کجا نمیدونم برفرض معلوم شد که در اسنادی که از لانه جاسوس اومده فلان آقا مثلا عضو لوژ ماسون بوده، حالا اگر اون رو سعی میکردن از ظرفیتی که چون اینا به ظرفیت عظیم عرفان اسلامی شدن و حس کردن که از این ظرفیت میشه در راستای اهداف خودش استفاده کرد، متاسفانه در درون خودمون گاهکداری آنچنان جبهه میگیریم نسبت به آموزهای عرفانی که این ظرفیت موجودی که یعنی در واقع میراث سترگ بزرگان ما هست رو چوب حراج بهش میزنیم و در اون شکل نمیتونیم ازش استفاده بایسته رو انجام بدیم. طبیعی است که در اینجا اساتید فن عرفان نقش بسیار بسیار بی‌بدیل رو میتونن ایفا بکنن و به گونه ای که بتونن هم به مکتب به معنای عام کلمه، از فقه به معنای خاص کلمه گرفته تا فقه به معنای عام کلمه که اخلاق و بس اعتقادات و معنویت ها رو میگیره، فقه به معنای عام کلمه، حالا ایام عاشورای حسینی هست، وجود مقدس سید الشهدا، به عرض کنم خدمت شما که پیر غلام خودش که از همه دیگر سنش بیشتر بوده به ایشون خطاب بکنه که شما فقیه این امت هستید. خب این فقیه که بودن نه به معنای فقه مصطلحی که در عصر حاضر داریم، به اصطلاح عرض کنم خدمت شما که این به معنای بصیرت داشتن به معنای عام کلمه که شامل بصیرت های دیگر هم عرض کنم خدمت شما که در عرصه های دیگر هم میشه. اما خب این اصطلاح شده فقه الان به معنای این اصطلاح بحث در عرصه فروعات رو گفته میشه، فقیه که میگن در حال حاضر به اونی گفته میشه که در عرصه فروعات تخصص ویژه داشته باشه، البته او فن فقاهت را دارد و میتواند در عرصه اعتقادات هم ورود پیدا بکنه، اما خب این الان مصطلح نیست و میشه فقیه رو به اون عرصه، یعنی شما از طرفی میبینیم که ما جناب عرض کنم خدمت شما که شخصیتی که در عصر امام صادق علیه السلام زندگی میکردن یکی رو امام معصوم در عرصه فقه تشویق میکنه و یکی دیگر رو هم در عرصه اعتقادات تشویق بکنه. طبیعی است که هر کسی کلون یعمل علی شاکلته. خب عرض کنم خدمت شما که ما باید در اینجا طبقه بندی بکنیم و با عرض کنم طبقه بندی کردن مکاتب معنویتگرا برای هر کدومشون برنامه‌ای داشته باشیم، به گونه‌ای که ما برخی هستن که امکان داره که این معنویتگرایشون در عرصه به اصطلاح عرض کنم خدمت شما که هندویسم باشه، یا برخی در عرصه عرض کنم خدمت شما که شامانیزم باشه طبیعت و همجو مثلا، یا تاویزم باشه مثلا، یا بودیزم باشه عرض کنم خدمت شما که، یا مثلا عرض کنم که خداگرایی انسان به اصطلاح انسان انگار به تعبیری، یا عرفان مسیحی مثلا، یا عرفان اسلامی که خداگرایی انسان باور، انسانی که به عنوان خلیفه است و در ساختار نظامی هستی شناسانه عین الربط به وجود حقانی است. این طبقه بندی ها باید انجام بشه تا اینکه عرض کنم خدمت شما که بتونیم در تحقیقاتمون به جای برسیم و الگوی درست حسابی ارائه بکنیم. البته باید توجه داشت که به روانشناسی و فراروانشناسی هم باید توجه داشت و عرض کنم خدمت شما که روانشناسی فیزیولوژیک به اصطلاح مثل مدیتیشن و ریلکسیشن و امثال اینها رو باید مورد عنایت قرار بدیم و آثار افراد عرض کنم خدمت شما بزرگی که تو این عرصه تا به حال حداقل معروفی که تو این عرصه کار کردن رو مورد عنایت قرار بدیم تا بتونیم عرض کنم خدمت شما با این موج عظیمی که وارد شده بر پایه میراث سترگ خودمون بتونیم عرض کنم خدمت شما رهاورد درستی، راهبرد درستی رو برای رهپویان این عرصه معنویت داشته باشیم و نه برخورد جهالت آمیز و نفی 100% نسبت به این مکاتب داشته باشیم، بگیم که آقا همه اینا کشکه و چیزی نیست و کذبه و امثال اینها، نه به شکل 100% وقتی که عرصه رو خالی ببینن به اون روی کرد داشته، نه بسیار از اینها میتونن به همین میدیتیشن و امثال اینها آثار بسیار مثبتی هم میتونن داشته باشن، یا ریلکسیشن رو هم همینطور، این ها پیامدهایی رو میتونن داشته باشن. اما آیا انسانی که میخواد بره دنبال معنویت الهی یا معنویت بایسته عرض کنم به این باید اکتفا بشه؟ بحث اکتفای به این که مورد نقده و الا همه اینها بدون تعارف میتونن یه مقداری عرض و تأثیره و حتی در شخص انسان مثلا عرض بکنم که فشار خون فرد رو بیان تنظیم کنن یا از رو کاهش ضربان قلب. من همین بحث کرونا که الان مطرحه، برخی معتقدن که به وسیله فرض عرض بکنم یوگا و امثال اینها چه بسا این که بشه یه مقدار از استراب ها رو کم کرد و سیر درمان رو هم عرض کنم خدمت شما که مقداری مدیریت کرد و کاهش داد، و یا مثلا عرض کنم تعداد عرض کنم کرکد تنفسی رو، یا مثلا بیان سوخت و ساز سلولی رو بیشتر تسریع کنن عرض کنم خدمت شما که، و بیان عرض کنم خدمت شما که سیستم عصبی رو فعال کنن و امواج عرض کنم خدمت شما که رو از جمله امواج آلفا رو و عرض کنم که افزایش بدن و تنش‌های عضلانی رو کم کنن و بسیار از این اموری که الان مطرح هست و در علوم فراروانشناسی هم عرض کنم خدمت شما مثل بحث‌های هیپنوتیزم رو، یا مثلا بینی رو، حال بینی رو، حال نور بینی رو، امثال اینها رو، پیشگویی ها و امثال ها رو مطرح کردن. حالا نمیخوام بگم صد به نحوه صد رو نگاه کنم، اما نباید غفلت این امور بکنیم و توجه به اینها، اما باید مدیریت بشه. این رو بدانیم، ندانسته نمیشه به اصطلاح عرض کنم که به قول جناب مولانا جنگ بی اسپر خواهد بود و بدون سپر طبیعی است که احتمال شکست زیاد خواهد بود، و هم اونا رو بشناسیم هم آموزهای خودمون رو بشناسیم و بتونیم آنچه را که بایسته هست ارائه بکنیم، و اگر نه جوان خودم، جوان شما و جوان عزیزانی که شنونده هستن، چه بسا فردا روزی عرض کنم خدمت شما که رود حملق بگیرن و به راحتی بتونن اینها رو در جرگه خودشون و در عرض کنم که تیم خودشون و زمین بازی خودشون اینها رو به بازی بگیرن. عرض کنم خدمت شما که یا حتی در بحث فیزیک نوین ما نباید این رو غفلت کنیم. عرض کنم خدمت شما که پس از نظریه کوانتوم به ما تغییر پیدا کرده. عرض کنم خدمت شما که سابقا می گفتن جهان از ذرات ریز مادی تشکیل شده. عرض کنم که تا جایی که تجزیه می شد و تجزیه می کردن تا اینکه به ذرات زیر ساختی می رسیدن که می گفتن که دیگه اونها قابل تجزیه نیست، اما بعدا در فیزیک کوانتوم گفتن نه. عرض کنم خدمت شما که اصلا ذرات بنیادین بی‌معناست، اینها جریانی از واج انرژی رو به جای این مطرح کردن. عرض کنم خدمت شما که بعد از به اصطلاح کوانتوم میبینیم که اینها بحث انرژی سیال رو مطرح کردن و خیلی از امور دیگری که طبیعی است دانستن اینها در ارائه مباحث خودمون و میراث سترگو خودمون بسیار میتونه مؤثر باشه و الا غفلت خواهد بود از اون. من فکر بکنم که برخی از مدعیات اونهایی که معنویت های نوپدید رو مطرح بکنن لازم هست که ویژگی هاشون رو بیان کنیم. مثلا اونا معتقدن که ما در انسان های امروزی میتونن، عرض کنم خدمت شما که مشکلاتی که براشون ایجاد شده، انسانی که احساس بکن چون به بی‌نهایت وصل نشده و علا به ذکر الله تطمئن القلوب تحقق پیدا نکرده، تا به بی‌نهایت وصل نشه آرام گیره. اونا اومدن راههایی رو برای اینکه انسان رو آرام کنن، التیام ببخشن و عرض کنم خدمت شما که در واقع بتونن روان اون رو مدیریت کنن، مطالب مطرح کردن در حالی که چون ندیدند حقیقت را افسانه زدن. انسانی که پیوندهای آبیش دست پیدا کرده، فشارهای روانیش بسیار زیاد شده، این گسست پیوندها گاه حتی به وسیله ارهام خودشون یا از کنم که به تعبیر قرآن کریم یسلون ما امر الله بهی ان یوسد، در واقع با انسانهای کامل، انسان بزرگ، با ولی الله اعظم انسان ارتباط برقرار کنه آرامش میگیره. اما خب این ارتباطات قطع شده، استرس شده، افسردگی ها زیاد شده، پوچی ها زیاد شده، معنایی ها زیاد شده. عرض کنم شما معنویت جدید اومده برای اینکه حالا تا چندی موفقه برای اینکه حل کنه این مشکلات بشر رو، حیات بشر که مورد حمله قرار گرفته. اینا حتی اگه بتونن 2%، 5%، 7%، 10% هم از هم کم کنن موفق جلوه میکنن. و عرض کنم که برم خدمت شما اوشو و امثال ها اینا، عرض کنم خدمت شما که تلاش در کوتاه مدت افسردگی ها رو مثلا کم، کوچی ها رو کم کنن. مثلا عرض کنم خدمت شما که در حالی که ما میبینیم که در بسیار از اوقات از قضا سرکنگبین صفرا بزرگ، طرف میره و مدتی میبینه نه که میخواست اون بی‌نهایتی که انسان فقط به او آرامش میگیره دستش نیومده، چاره ای نیست که این مقدار داشته که هم کلن از دست میره. نهلیزم تهدید جدی بشه امروز، قرار بکنن که طرف بیاد از باشه در آب خروشان بندازه و بعد از خودکشی خودش بده. یعنی یا مثلا جرار کنه هر کشم خواست بکشه، مثلا طوری که نقل کردم تو لندن و بعض شبها برونج کار خودش تمام کنه و بیاد. نایلی خب سر صدا داد بیداد که اتفاقا لازم هم حتما مراقبت کرد، اما چقدر از انسان ها بخاطر رایی دست به خود کشی زدن، بخواهی نهلی زدن دست به خود کشی زدن و خودشون از بین بردن.
آقای دکتر من نمیخوام بحثتون رو قطع
مواردی
کنم،
تو این
نمیدونم من صدای شما رو بد دارم یا بد
دقیق
بریده بریده منتقل میشه.
و
آقای دکتر گرجی
که اینترنت کامل آقای دکتر،
بله عزیزان صدای آقای دکتر رو خوب دارن؟ چون من که خیلی بد میشنوم.
ما هم اخیرا بریده بریده میشنویم.
حالا یه چیزی
حالا یا اینترنت ما اینترنت ما مشکل پیدا کرد یا احیانا از اون طرفه یه مقداری منقطعه، هی بریده بریده میشه.
ما از این بحث اخیر حضرت عالی که مربوط به معنویت های جدید هست که اونا به کاهش استراب درد توجه ویژه میکنند و خب از غذا همین ها باعث میشه که مشکلاتی رو برای افراد درست کنن، از اینجا یه مقداری صدای شما رو بریده بریده دارید. اگر با تلفن همراه هستین یکم جا به جا بفرمایید یا با خطتون رو آره خیلی ممنون میشم، شاید مشکل حل بشه استفاده میکنم.
من با این که دایورت کردم تلفن کسی من دوچار مشکل نشم، صدای شما هم که الان صحبت بریده بریده بوده اما من جا ما اول هم چشم امکان داره که موثرتر باشه. الان صدام بهتر، صدای من بهتر الان؟ صدا من نداره
آقای دکتر، صدای شما بریده بریده است ولی ادامه بده انشالله که مرتفع بشه، چون اولش خوب بود همین چند دقیقه اخیر اینجور شده. باز اگر که آره ممنون میشم. میخواید ما یه تعاملی بکنیم، شما زحمت بکشین دوباره وارد بشین که شاید مشکل رفع بشه.
الان فکر کنم اگر صحبت کنم جام عوض کردم، اگر به ادامه بدم و الا بل قطع میکنم. الان چطوره؟
آقای دو تو ادامه بدید استفاده میکن.
الان خوب به صدا بهتر شده؟
بله بهتر شد. بله
بله زنده باشید. عرض کنم خدمت شما که انشاءالله که تغییر پیدا نکنه و همیشه بله من عرض میکردم انسان هایی که امروزه به خاطر روحی و روانی ها افسردگی ها اینا کم کم بیر زندگی که بحث هایی که امروز مطرح هست بحث معنای زندگی است، خب این چرا سابقا به این شکل مطرح نبوده؟ طبیعی است که این خطرها موجب شد که به این بحث بزرگانی افتادن وسط تا بتونن حداقل تعریف کنن که معنادار هست. چون انسان در این ارتباطات نتونست پیوندهای لازمی که با دیگر هم نوعان ده. خب این اومانیسم فردی پدری از مردم در آورده که نتونن اونگونه که عرض کنم خدمت شما که لازم هست بتون ارتباطات برقرار کنن و حتی طرف چه بسا این که با این اساس فکری یعنی هومانیسم فردی اجازه نمیده که طرف به فکر بحث مساواتی، بحث مواساتی، بحث نوع دوستی، بحث جامعه بشری اما اخو لک فی الدین و اما نظیر لک فی الخلق دیگه تقریبا بی عنایت شدن نسبت به این، چرا که از آموزهای وحدانی فاصله گرفتن. اینجاست که کمترین تلاش اونها معنویت های نوظهور برای اینکه بتونن پیوندها رو برقرار کنن، یه مقداری عرض کنن فشارهای روانی رو بکاهن، استرابها رو بکاهن، افسردگی ها رو بکاهن، پوچی ها رو به معناداری تبدیل کنن، حتی اگر 5% هم باشه مورد اقبال قرار بگیرن. و در حالی که ما بحث روی کرده به دعا، روی کرده به نماز، روی کرده به ارتباط وحیانی، روی کرده به عرض کنم خدمت شما که تن دادن به آموزهای وحیانی میتونه بسیار بسیار و توجه معنویت اصیل دینی اصیل وحیانی میتونه کنه که ده ها برابر بدمنو بیشتر اما خب کمتر مورد عنایت قرار گرفته و متاسفانه گاهی میبینیم در حوزات علمیه مورد بیمهری قرار میگیره. وقتی بیمهری قرار گرفت بدیله های عرض کردم که خدمت شما تعبیر حالا من گرچه واژه قشنگی نیست گوساله سامری جایگاه الهی موسی رو خواهد گرفت. این واژه رو چند بار تکرار کردم. در اینجا طبیعی است که برخی از اینها بحث عشق رو مطرح میکردن که میراث سترگ دینی ما هست و متاسفانه عشقی را که باید در واقع مطرح بشه به شکل عام کدوم عشق؟ عشق معنوی، عشق الهی، عشقی که فلاسفه بزرگی مثل گراب ابن سینا از هیولا گرفته تا وجود اقدس ربوبی رو مطرح میکنن که اوسع وجودن اوسع عشقن و عرفای اسلامی اومدن گفتن که عشق از صفات وجودی به ما ها وجود هست، هر جا که وجود هست این گونه هست. امروز هم فیزیک بحث به اصطلاح این رو مطرح کرده، ما هم در فیزیک هم در متافیزیک در واقع کشش ها رو میبینیم و در نهایت همه علا الالله ترجع الامور و علا الالله تسیر الامور را باید در کار خودشون داره. اما خب مدیریت نشد و ما تا واجه عشق رو کسی به کار بره درجا بیبرن به آموزه های عشق مجازی و یا عشق حیوانی و از مطرح کردن این در واقع ابا دارن و طبیعی است که دیگران میان اینو مدیریت بکنن. عشقای ناپایدار، عشقای گذرا، عرض کنم خدمت رو رفتنی رو جای عشقای حقیقی و عرض کنم خدمت شما که اینجا مطرح میکنن. اینها طبیعی است که محصولی که اینها میگیرن پژمرده میشه، زود از بین میره. چرا که ما عندكم ينفد و ما عند الله باق، ما عندكم ينفد و ما عند الله باق. اینها در حد به اصطلاح گلهای عرض کنم خدمت شما که زود گذری که امروز متولد میشه عصری هم تموم میشه. که گلهای دستساز بشر و مصنوعی است که خیلی روحی به انسان نمیده. عرض کنم خدمت شما که و فلما افلق الله احب الافلین، اگر این از بین رفت دنبال یکی دیگه میرن و دنبال یکی دیگه میرن. عرض کنم خدمت شما که و افرادی میان با این واژه مقدس سیریت میگوست مثل پاولو کویلو که میاد میگه که عرض کنم خدمت شما که عشق میمونه ماندنیست و از این واژه مقدس استفاده نابجا خواهد کرد. عرض کنم اینها بازم میبینیم که این معنویت های جدید در قبال معنویت اصیل دینی و عرفانی ما نتونستن تحول بسیار سطوری رو در عرصه زندگی ایجاد کنن. شما قرآن کریم میفرماید اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا، اومده به اصطلاح عرض کنم خود و تمدن نوینی را ایجاد کرد که ما هنوزم منتظریم که وجود مقدس حضرت حجت روحی الله الفدا بیاد و تمدن اصیلی که بایسته هست در جهان اجرا بشه را اجرا کنه. اما خب معنویت های نوپدید نتونستن ایجاد تحول و در واقع به اندازه لازم نتونستن تغییراتی را ایجاد کنن. ما عرض کنم خدمت شما که افرادی مثلا عرض کنم بزرگ بنیانگذاران مدیتیشن رو مدیتیشن متعالی رو که میگه عرض کنم که تی ام رو، اینها میگن که شما نمیتونید دیگران رو تغییر بدید یا جهان رو عوض کنید، شما میتونید خودتون رو تغییر بدید. عرض کنم پس موضع خودتون رو عوض کنید، دیدگاه خودتون رو عوض کنید، بدیها رو از نو نگاه کنید، زیبا ببینید، خوب بنگرید. من نمیگم اینها هست، بعضی از اینها امکان داره که عرض کنم خدمت شما تا یه حدی خب میتونیم که به شکل موجب جزئیه بپذیریم، اما معتقد از همون آقا همه تغییرات شکش افچقف انگیز و تحول خلاقی که روی اون تمیشه چیزی جز تغییرات در حد بینش نگرش اولیه نیست و تا حدی میشه آدم بهش تکیه کنه، اما قدرت انسان در تغییر محیط رو نادیده گرفته. معلای پایان‌نامه در دکتری در دست من هست، انسان میتونه جهان خارج رو تغییر تبدل، نه فقط خودم رو، اونم خود عزیز خودم رو، نه خود واقعی و الهی که از فرش تا عرش حضور داره. یه تعبیر ابن عربی داره به اسمی که العارف یخلق بالهمه ما یشاء فی خارج محل الهمه، یا مرحوم آخوند صدران فرمود که ان النفس خلقت و ابدعت مثال للباری و له مملکت شبیعت شبیعت به مملکت بارعها و لهل امر و الخلق و انما المانع غلبت و احکام الجسمانیه. میگه انسان میتونه تغییر تبدل ایجاد کنه در جهان خارج خودش، تأثیر گذار میتونه در جای بیرون از خودش، که آنان که به نظر خاک را کیمیا کنند. خب این شخصیت عظیم و سترگ انسان میتونه همه جا رو، در حالی که اینا به حد اقل ها اکتفا میکنن. معنویت های نوظهور عرض کنم خدمت شما که اتفاقا پدیده همین نظام تمدنی ناقص هست و نمیتونه انسان رو از این به اصطلاح از گردونه اسب عصاری نجات بده و از این گردونه بیرون ببره. و به عبارت دیگر معنویت ها تنها افراد رو برای تحمل وضع موجود آماده میکنن و به عبارتی به تعبیر خودشون شهروند سازگار درست بکنن. و شهروند سازگار اینه که نهایتا اینا بتونن عرض کنم که بتونن فرد رو بگن آقا بیشتر تحمل کن، باید تحمل کنه دیگه، همینی که هست، و فرد رو آماده کنن برای تحمل وضع موجود. به عبارت دیگر سطح آمادگی انسان رو برای زیست در چارچوب تمدن موجود، اینا از اون سطح آمادگیشون بالا میبرن با همه کاستی ها، با همه کجی ها، با همه کمبود ها، با همه آسیب ها میگن تحمل کنید. از طرف دیگر معمولا یکی از باز ویژگی هایی که معدبک های جدید دارن، در حالی که در عرفان اسلامی، عرفان اجتماعی اسلامی، یعنی عرفان اجتماعی الحمدلله والمنه بسیار بسیار برخلاف آنچه که در بیرون گفته میشه، علی الاسف او دنبال حاکمیت، دنبال تشکیل دولت. اصلا ما دولت در اسماء در عرفان اسلامی داریم که به ولی الاسماء دوبلون، تعبیر جناب عرض کنم قیصری که للاسماء دوبلون، اینا دولت دارن و حکم العدل دارن، یعنی اسم الله الحکم العدل هست که حاکمیت داره و بقیه اسماء رو در جای خودش قرار میده، اجازه اختصام در عالم بالا رو بهش نمیده. و اگر الگوی از همین نظام اسمایی الهی در عرفان اسلامی داشته باشین، میشه ادعا اینه که میشه ما دولتی رو، دولت بایسته مهدوی رو عرض کنم خدمت شما که بر پایه نظام اسمایی است، قبل از حاکمیت مهدوی صلوات الله سلام علیه، ما بتونیم اینجا اجرا کنیم، نه دولتی که بر پایه لیبرال دموکراسی هست و اون دولت بر اساس سعی وجودی است و معرفت وجودی است و به گونه ای که اینها آنی که اوسع وجودن و اوسع معرفتن هست در بالا قرار میگیره و اونی که اضعف وجودن و اضعف معرفتن در عالم مادونی قرار میگیره و همچنین در میان این مادون و مافوق دیگه بی نهایت اسماء در اینجا جلوه‌گری میکنن و اگر اسماء ترکیبی شدن، حالا در حالی که در آموزه های به معنویت نوظهور افراد را ستم پذیر میکنن، عرفای سابق ما، شما امام را رضوان الله تعالی علیه وقتی نگاه میکنید، او با اینکه عارفه به معنای دقیق کلمه هست، اما ستم گریز بلکه ستم ستیزه و نمیاد ستم پذیر باشه. معنویت های نوظهور مردم را میخوان سربزیر کنن، سیلی پذیر کنن. به عبارت دیگر آقا بساز با این وضع موجود، روحیتو داشته باش، بعد عرض کنم که و به عبارت دیگر روحی عزت و آزادگی رو در قلب ها میمیرن. ما بالاترین عارف عالم رو ائمه معصومین میدونیم، در رأسشون وجود مقدس مولا الموحدین، البته بالاتر از اون که اون او خودش فرمود که انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله و سلم، فرزندانشون سید و شهدارشون همین ایام نگاه کن دعای عرفه رو چی کار کرده. واقعا دعای عرفه اگر نگیم اولین، بلکه اگر بگیم بعد از دعای، یعنی من به اسم مناجات شعبانیه عرض کنم خدمتتون، عظیمترین دعای عالم دینی هست که اونجا چه کار میکنه. این روحیه عرفانی است که عاشورا سازه. به تعبیر از استاد علامه جوادی آملی که فرمود که به اصطلاح عرض کنم که این حماسه و عرفان، حماسه و عرفان، عرفان حماسه سازه، در حالی که معنویتان نوظهور سعیشون برای اینه که طرف رو ستمپذیر درست کنن، عزت و آزادگی رو در قلب ها بمیرونن. معنویتان میکوشن مردم رو تسلیم نظم موجود بکنن. من چند تا در ترم گذشته به دانشجوهایی که از چند کشور دنیا بودن من گفتم که نقش حاکمیت ها، نقش قدرت های بزرگ در ایجاد معنویت های نوپدید یا عرفان های، ما واقعا کار عظیمی شد. من اینا رو جمع کنیم به کتاب خیلی جدی خواهد شد. 5-6 تا از مقالات بسیار خوبی رو دادن، از عربستان جداگانه در وهابیت چه کار کردن، بعد عرض کنم خدمت شما که یا مثلا در آسیای میانه چه کار کردن، در هند چه کار کردن، در اندونزی چه کار کردن، در خود ایران همینطور. عرض کنم که اینها سازگاری رو تسلیم شدن و شهروند سازگار رو به وضع موجود بودن و یک ارزش اخلاقی و معنوی ارائه میکنن. مثلا در فالون دافا معتقد هستن که هر کس که مورد ظلم واقع میشه در واقع در حال تصفیه روحی و به اصطلاح عرض کنم که تصفیه روحانی و جبران ظلمی است که در زندگی پیشین بر دیگری روا داشته. یعنی شما یک کاری کردی که الان بر سرت داره میاد، بساز الان، تو چون کردی حالا بساز. و میگن که عرض کنم خدمت شما که کسی که میره مظلومی رو کمک میکنه، عرض کنم که داره تزکیه رو دچار مشکل میکنه، او خواهد تزکیه بشه درست بشه طرف داره اذیتش میکنه، ولذا نباید به مظلوم یاری کرد در آموزه فالون دافا. در حالی که شما میبینید که عرض کنم خدمت شما در آموزهای دینی ما اصلا کونو للظالم خصما وللمظلوم اونا در کلام معصومین صلوات الله علیهم اجمعین هست. در اندیشه های دالائی لاما دالایی عرض کنم خدمت شما که هر کسی که بدی و ظلم میکنه خودش بیش از همه از درون رنج میبره و آزرده میشه و پس نیازی نیست که با او مقابله بکنه دیگه، کار باش نداشته باشه، درونی خودش رنج داره میبره دیگه، شما در مقابلش دیگه نیست. یه وضع موجود تحمل کن، خب خود اونم که داره ظلم میکنه خودش هم اذیت میشه، شما دیگه کارش نداشته باش. به عبارتی با این استدلال نمیشه دیگه او رو اعدامش کرد، اعدام جنایتکار اصلا معنا نداره. عرض کنم خدمت شما که اینا دیگه نمیشه در مقابل قدس، در اشغالگران قدس ایستاد. عرض کنم خدمت شما که و باید بگیم وضع موجود باید تحمل کرد دیگه. و نکته بعدی که اونا متاسفانه با خودشون همراه دارن، عرض کنم خدمت شما که اونا میگن که آقا شادی کنید، بعد عرض کنم خدمت شما که زندگیتونو بکنید، عشق بورزید، عرض کنم با امثال اینها، حتی این کلمات حتی اسم خدا رو هم بلکه بیارن، اسم روح رو هم بیارن، اما هیچ کدوم به معنای واقعی و حقیقی اونها توجه نمی کنن. چرا اینا رو میارن؟ خلاصه شادی کیه که بگم من مخالف شادی، یا معنادار زندگی کیه مخالف باشه باش، یا عشق کیه که باش مگه که عشق عنوان خوبی نیست، یا خدا کی گفت که مثلا بده، عنوانش میگه خوبه باشه، عاشق آرامش رو، همه این ببین کلمات بسیار زیبا رو به کار میبرن، اما این معانی سطحی و حداقلی رو مورد عنایت قرار میدن. در واقع میخوام بگن که حرومش بکنن و تغییر حتی مدیریتی در معنای واژگانی میکنن. متاسفانه مدیریت در معنای واژگانی و این دوچار مشکل بکنه. یعنی چی مدیریت در معنای واژگانی؟ یعنی واژگان رو تقلیل میدن و حداقل. چطور مثلا در معنای علم در عصر قرن اخیر اومدن نالج رو به ساینس تبدیل کردن و به علم حسی و تجربی اکتفا کردن و غیر از آن در از طریق حس و تجربه باشه رو بی ارزش دونستن، اینها هم خدا رو در واقع بالا دیگه. اگرم اگر وقت مزاحم بوده نعوذ بالله، به تعبیر دریدا گفتن که خدا رو اعلام میکنیم که مرده نیچه، و دریدا گفتن که خدا مرده راحت باشه، هر کار میخواهد به استراکاری که میخواهد بکنید انجام بدید. واژه عشق رو میاره اینقدر تقلیل میدن در حد حیوانی بلکه پستر از حیوان و تقلیل میدن، یا معناداری زندگی رو به این میدونن که از تمتعات دنیوی بهره های بیشتری داشته باشن. و یا مثلا شادی رو به همینه که بیان به اصطلاح عرض کنم که در یه دانس شرکت کنن در یه جایی مثلا برفض این که خب خیلی دیگه این ضعیف میکنه کار رو و تخریب میکنه کار رو و به هر شکلی هست مشکلاتی رو برای ما ایجاد میکنه. در معنویت ها صحبت از شادی اینها میکنن، اما خب نه دیگه، اسراف تعبیر برخی اومدن گفتن اسراف میکنن. یه به عبارت من تعبیر اسراف ها بلکه نپذیرم، میگم که اینها کم گذاشتن. عشقی که پایلو کویلو مطرح میکنه، عرض کنم خدمت شما که و بسیاری از اینها رو از پیشینیان مثلا از رساله پولس استفاده میکنه، از پولس استفاده میکنه، و عشق مقدسی که در مسیحیت مطرح بوده اصلا مطرح نیست. از کنم خدمت شما که و ایشون حتی مثلا میاد روابط مقدسی که بین زن و مرد هست رو که در شما حساب کنید در مثلا فص محمدی، فص و حکمت فردیه فی کلمت محمدیه تعبیر داره که حب بعلی من دنیا کم سلاس النساء و تیب و غر را تعینی فسلا. اونجا اینقدر زیباست استاد جوادی دامز الله داره مطرح میکنه که وقتی آدم نگاه میکنه گاهی اوقات عشق از چشمات میاد، از همین چیزی که مردم وقتی که در عرصه دیگه میبرن تقلیل میدن جایگاهش، رابطه زن و مرد رو، رابطه زن و شوهر رو، اون کجا و عشق مقدس کجا و عشق روسبیگری یا روسبیگرایانه پایلو کویلو کجا. در رمان‌هایی مثل عرض کنم خدمت شما که ورونیکا، عرض کنم خدمت شما که و امثال اینها که آدم شرم میاد که اینها رو بخواد به زبان بیاره. عرفان اسلامی ما کجا و به اصطلاح خوش رقصی های دالائی لاما کجا؟ عرض کنم که نفس مطمئنه قرآن کریم که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. عرض کنم که این نفس مطمئنه کجا و ریلکشن، عرض کنم ریلکسشن مهاریشی کجا، اینا کجا؟ واقعا فاصله شون بسیار بسیار زیاد هست که ما در قرآن کریم داری که بیحبون بیحبونه یا الذین آمنو اشد حبا لله. این اشد حبا کجا و عشق مبتذل اوشو کجا که آدم واقعا شرمسار میشه اینها رو به عنوان عشق مطرح کنه. یعنی دزدیدند واژه مقدس عشق را و انصافا به فنا بردند این رو. از عرض کنم خدمت شما که همین دالائی لامای رهبر.
آقای دکتر اولوش 5 دقیقه بیشتر زمان نداریم، جنب استفاده میکنم.
ما میبینیم که از همین آیه دالائی لامایی که حالا رهبر بودایان تبت هست که به اصطلاح متاسفانه در قبال این کشتاری که در میانمار اتفاق افتاد نه تنها کمکی به اینها نکرده، از عشق سخن میگه، میگن بزرگترین آرزوی شما چیه، اما هیچ کمکی به اینها نکرده، میگه که خوراک خوب بخورم، خواب خوش داشته باشم. این کجا و مکتب سید الشهدا و امیر مؤمنان و سید الساجدین صلوات الله علیه اجمعین کجا، یا مکتب ابن عربی و امام و مرحوم آقای قاضی و مرحوم آقای بهجت کجا هستن، این کجا و آن کجا. این رابطه معنوی و عاشقانه ای که وجود اقدس رو به اینها ید دارن کجا و این حرف امثال دالائی لاما کجا. او میخواد به آرامش و شادی رو عرض کنم که در این بداند که طرف آرزوش رو از دست بده، به عبارتی آرزوهای بلند نداشته باشه، همت بلند رو از دست بده. و این ان الله یحب معالی الامور و یبغض سفاسفه های وجود مقدس ما و مشتبه رو از یاد ببره. اینا نتونستن وارستگی ایجاد کنن، بلند همتی ایجاد کنن، گوهر گرانبهای معنوی بشر رو تباه کردن. و از کنم خدمت شما که یا مثلا اکانکارها یا مثلا فعالان دفاعها، تی ام ها، از کنم خدمت و تی ام کارها، اینا همه و همه خود رو در فرار از ادیان، در فرار از معنویت الهی، در فرار از آموزهای وحیانی و به اسم وحیانی اینا شریک میدونن. عرض کنم خدمت شما که ما متاسفانه اومدن چیکار کردن، همینا اومدن اکانکار مسیحی درست کردن، اکانکار یهودی درست، اکانکار بودایی، اکانکار به اصطلاح مسلمان درست کردن. یعنی دیگه اختلاط کجا؟ بعد عرض کنم که یا امتزاج من غیر صاحبه کجا؟ مثلا فرقه رام الله که در ایران در مورد حضرت مسیح میگن که مسیح به معراج رفت ولی عیسی به صلیب کشیده شد، و در توجیه این سخن بی ربط و اصلا نساز میگن که مخاطبان من چون مسلمانن، هم مسلمان هم مسیحی، من باید یه حرف بزنم که همینا راضی کنم همونا راضی کنم. این دیگه چه از شیادی است. یا مثلا افرادی چون اوشو و کویلو از کتب عرفانی اسلامی، حتی قرآن، از عهد جدید و عهد عتیق، از توته چین، کتاب مقدس تائوس ها، اینها گرفتن، متون مقدس بودایان و امثال اینها، اونا استفاده کردن و هر چیز دادن که همه راضی باشه. گفتن که بنده خدای دو تا خانم داشتش، شب تاریک بوده، دست هر یکی گرفته، گفت فقط تو رو دوست دارم، اون فکر کرد به این میگه، اونم فکر کرد که به این میگه. اینها متاسفانه طوری سخن میگه همه رو راضی کنن دیگه. من به توی نوظهور در صدد ایجاد دین جهانی مثلا میخوان بگن و از این رهگذر میخوان به اصطلاح بیاد چه کار کنن، در واقع به تعبیر خودشون ابر فرهنگ جهانی درست کنن، که البته چیزی جز آلت دست برای، یعنی اینا همشون به نحوی آلت دست برای به اصطلاح قدرت های بزرگ از جمله امریکان، که اکثریت همین معنویت نزور هم در امریکا روش پیدا میکنن. طبیعی است که اونجا مراکز بسیار بسیار استراتژیکی هست که اینها رو بتونن مدیریت کنن، ایجاد کنن، هر روزی به نحوی از آنها برن دنبال این قضیه. در این حال گروه های دیگری باز هستن، مثلا طبیعتگراها هم همینطور، چون وقت کوتاه هست من خیلی گذرا بگم، اینا هم به نحوی از آنها تلاش کردن که در چارچوب ادبیات طبیعتگرایی معنویت رو به معنای پذیرش نیرو برتر، نیروی سیطره‌گر بر طبیعت، پدیده های مادی طبیعی. اینا بازم اینا یک جوری هست که عرض کنم خدمت شما، دو تا مکتبی که بسیار معروف هستن در چارچوب عرفان طبیعتگرا، عرض کنم یکی عرفان بومیان امریکاست و افریقا، که عرض کنم که نظیر عقاید مراسم اونها در پهنه زیادی از جهان از جمله استرالیا تا سیبری به چشم میخوره، و اینها تلاش کردن که به نحوی از آنها معنویت الهی رو به وسیله معنویت به اصطلاح طبیعتگرایی بیارن زمین. یا مثلا گروه دیگه که من اسمشو بردم اما وقت نکردم صحبت کنم، راجع به شامانیزم، اونا هم به همین شکل هست که به نحوی از آنها اینها عرض کنم خدمت شما که بله، اینا تلاش کردن بگن که انسان بر سایر موجودات و حیوانات عرض کنم خدمت شما که چیز نداره، عرض کنم که تفوق نداره و مورد انکار قرار دادن. عرض کنم که حتی تا الغابی رو مثل حیوان شبیه مثل خرس بزرگ، گوزن سیاه، سگ زرد و امثال اینها رو این اومدن عرض کنم که بر اساس آموزه های خودشون اینا میگن که به افراد میدن، و طبیعی است که خب معلومه کجا ختم میشه، نمیدونم این بشر داره کجا میره. آخرین نکته هم عرض کنم خدمت شما که یه مثلا تاویزم هم همینطور، من خیلی وقت نمیمکنه بلکه زمانهای بعد، یا هندویسم، عرفان مسیحیت، تک تک اینا واقعا با شیطان پرستی در عرصه جدید، اینا عرض کنم خدمت شما که ما جنبش های نوین معنوی در ایران مثل عرفان حلقه یا تکنولوژی فکر مثلا که خیلی اومدن سر صدا کردن تو این عرصه، حتی تو قوم هم جلسات بسیار زیادی میذاشتن، اینها هم هستن که باید خیلی خود اینا هم عرض کنم خدمت شما که جنبش های معنوی با خواستگاه خارجی مثل جنبش سای بابا، جنبش پایل کویلو و امثال جنبش مثلا از مذهبی بودن یا معنوی بودن، اینا دیگه مسائل اینجوری رو حالا دیگه عرض کنم خدمت شما. عرفان های پست مدرن هم تو این عرصه در یک کلمه باید بگیم که عرفان اسلامی با اون میراث سترگش، گسترش و اشراق نورانی انسانی است، یعنی اشراق بر قلبش تا بتونه فحش را عرض کنم که به راحتی بگذره، به راحتی بتونه با تزکیه نفس خودش رو به اول بالا بکشونه، به بی‌نهایت عرض کنم که وصل کنه. من میدونم زمان من دیگه در حال اتمامه، باید عرض کنم که ما واقعا باید یک گروهی کار کنیم، پایانامی عرصه ای برخوری، آقا نماز با مدیتیشن واقعا این دوتا رو با هم دیگه مقایسه کنن. البته نماز، نه این نمازی که امثال بنده دارم که این چه نماز است به تعبیر جناب عرض کنم خدمت شما نظامی گنجه‌ای، که به اصطلاح لب به زبان، لب به نماز و دل به اصطلاح تماشای زنان تراز اون نباشه. عرض کنم خدمت شما که از طرف دیگر هم تا جایی که بتونیم در یک کلمه معنویت الهی و عرفان اسلامی جا بندازیم، مدیریت کنیم. متأسفانه مدیریت نیست، هر کسی به شکل جداگانه داره کار بکنه، اما جوانها یلرها هستن و هر کدوم هم به هر صدایی از هر جا بیاد طرف او بیرن، مدتی با این و مدتی با اون، فلما افلا قال لا احب الافلین، آخرش هم سر به نهیلیزم در میارن. خب به همین مقدار اکتفا میکنم. اگر مطلبی بود که در حد سواد خودم بتونم پاسخ کنم، انشاءالله در خدمت عزیزان خواهم بود. من همین مقدار اکتفا میکنم و بر محمد و آل محمد درود میفرستم. اللهم صل
علی محمد و آل محمد. خیلی متشکرم از جناب استاد گرجیان. عزیزان در همین گفتگوی عمومی سوالاتشون رو میتونن مطرح کنن. ابتدا من سوالات مکتوب رو میخونم و بعد سوالات شفاهی رو اگر فرصت بود استفاده میکنیم. قبل از اون اگر جناب استاد اجازه بفرمایند، من به زعم خودم خلاصه بکنم فرمایشات حضرت عالی رو و دستبندی کنم مطالب رو. انشاءالله اگر ایرادی هم بود در دستبندی بنده بفرمید. دو دسته مباحث رو جناب استاد طرح کردن. یک دسته مربوط به تفاوت معنویت اسلامی و معنویت جدید بود و در خلال اون میشد مباحثی رو درباره تفاوت یا درست‌تر بگم نسبت معنویت اسلامی و عرفان اسلامی رو هم درک کرد و استفاده کرد. در تفاوت معنویت اسلامی و معنویت جدید، من 6 یا 7 مورد رو احصا کردم از فرمایشات جناب استاد. اول اینکه معنویت اسلامی یک معنویت حماسی هست، به دنبال تغییر جامعه است، به دنبال ظلم ستیزی، عدالت و تحقق یک تمدن اسلامی است که در ذیل اون تمدن افراد بتونن معنوی بزیند. اما معنویت جدید پیشفرض خودش رو تسلیم در برابر وضع موجود و تحمل وضع موجود قرار میده. محور دوم در این تفاوت این هست که معنویت اسلامی تصحیح مبانی و تغییر زیربنایی رو وجه همت خودش قرار میده و مبانی فکری افراد رو تصحیح میکنه، یعنی تغییر زیربنایی ایجاد میکنه، نه اینکه تسکین باشه یا حل موقتی باشه برای مشکلات مردم. محور سوم این که معنویت اسلامی مبتنی بر آموزهای وحیانی و حقایق ثابت و ازلیه، ولی معنویت جدید مبتنی بر شرایط و باور انسان مدرن و مبتنی بر نسبی‌گرایی و ماتریالیسم است. محور چهارم این که معنویت اسلامی به دنبال تعالی انسان و بردن انسان از فرش به عرش و ساختن یک انسان کامل و خلیفت الله، ولی معنویت جدید معنابخشی موقت و رفع به عبارتی دفعی مشکلات مردم و پوچی های اونها، استراب های اونهاست، نه اینکه بخواد تغییرات زیربنایی رو ایجاد کنه و اونها رو از جهان مادی دور بکنه، بلکه در همین جهان مادی میخواد طعمی یا بویی رو از معنویت به اونها بچشونه و راضی نگه داره افراد رو. معنویت اسلامی از اصطلاحات و واژگان به معنای عمیق و سخت اونها استفاده میکنه، نه معنای دم دستی، راحت و تقلیل یافته. مثلا معنای عشق رو میشه با معنای عشق در معنویت اسلامی و تفسیر اون رو با عشق در معنویت جدید، همچنین بحث معناداری آرامش رو مقایسه کرد و دید که این واژگان صرفا شباهتی با هم دارن و در پس اونها از جهت سطح و عمق یک شکاف بزرگی رو آدم شاهده. نکته بعد این که توجه به جهان پس از مرگ در معنویت اسلامی پررنگه، ولی در معنویت جدید همین محدوده جهان مادی، همین دنیا مطمع نظره. معنویت اسلامی به نیازهای روحانی و وجودی عمیق انسان ها توجه میکنه، همونجور که عرض شد معنویت جدید به نیازهای دنیوی سطحی و جسمانی و روانی توجه داره و معنویت اسلامی از معارف حقیقی و وحیانی بهرمنده و اونها رو در خدمت انسان قرار میده برای تعالی انسان. اما معنویت جدید به دنبال توجیه نظام سلطه و زمینه ساز سلطه است. اما در خلال فرمایشات استاد میشد تفاوت‌های رو متوجه شد بین معنویت اسلامی و عرفان اسلامی. من بعضی از اونها رو ذکر میکنم. معنویت اسلامی بسته‌بندی جدیدی هست از آموزه‌هایی که در عرفان اسلامی وجود داره. یعنی ما در عرفان اسلامی زبان دشوار و به عبارتی عبارات تخصصی زیادی رو شاهدیم، اما معنویت اسلامی رسالت خودش رو این میدونه که ساده سازی کنه زبان و به عبارتی بسته بندی رو عوض بکنه و متناسب کنه برای انسان امروز. معنویت اسلامی تفاوت دیگرش با عرفان اسلامی، هرچند خب من ابتدا یادم رفت بگم دکتر به تباین اینها معتقد نیستن، ولی ارتباط و نسبتی بین این دوتا وجود داره که من دارم این رو با زبان الکن خودم ساماندهی میکنم. معنویت اسلامی طبقه بندی جریان ها رو مد نظر خودش قرار میده، طبقه بندی انسان ها، نیاز های اونها، و سعی میکنه که بر اساس اون تهیه برنامه انجام بده و متناسب با افراد این برنامه رو ارائه کنه. اما در عرفان اسلامی این ارائه ها و ارائه معارف عمومی تر هست و یا اینکه متناسب با طبقه بندی انسان ها و اصناف انسان ها در جهان سنته. معنویت اسلامی به ابزارها و علوم روز توجه ویژه‌ای داره تا بتونه معارف رو برای انسان امروز به نحو احسن ارائه کنه، مثلا به فیزیک جدید، فراروانشناسی، روانشناسی، تکنیک های سایکوسوماتیک توجه ویژه‌ای داره. ولی خب در خلال این توجه همیشه اون مبانی اسلامی رو اصل قرار میده و تمرکزش رو بر اونها قرار میده. اما شاید در عرفان اسلامی ابزارها و تکنیک‌ها متناسب با زمان خود اونها بوده. در معنویت اسلامی توجه ویژه‌ای به کاربردی سازی معارف بر اساس نیازهای امروز و دغدغه‌های انسان امروز مثل اضطراب، درد، معنا بخشی به زندگی، علاج بیماری‌ها توجه ویژه‌ای به اینها میشه. و نکته آخر که بنده استفاده کردم، معنویت اسلامی به عموم معارف دین توجه میکنه، نه اینکه به یک مکتب یا یک جریان خاصی بخواد توجه ویژه کنه، بلکه تمام تلاشش رو میکنه از نیایش های موجود، از روایات، از اون چیزی که ما تحت عنوان فقه اکبر داریم، تفقه در دین داریم، از همونجا آغاز بکنه و بهرمند بشه از عموم معارف دین و اونها رو در خدمت نیازهای معنوی انسان امروز قرار بده. امیدوارم که خیلی بیراه دستبندی نکرده باشم و فهم خودم رو ارائه کردم، استفاده کردم به سهم خودم. تشکر میکنم از آقای دکتر. من چند تا از سوالاتی که مطرح شده رو اجازه میخوام بخونم برای اساتید عزیزان و استفاده کنیم، ولی خب ملاحظات آقای دکتر رودگر رو بشنویم. در این فاصله من هم یه نگاهی به این گفتگو عمومی بکنم و سوالات رو یادداشت کنم اگه اجازه بفرمایید. آقای دکتر رودگر خدمت شما هست.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. از محضر استاد عزیز و بزرگوارمون جناب دکتر گرجیان واقعا بهره بردیم، مباحث نو و جدیدی رو در عرصه معنویت و نسبتش با عرفان اسلامی مطرح کردن که جنبه های مختلف علمی و عمومی و اجتماعی اون رو هم منظور داشتن و حقیقتا یک بحث مقتنم و بسیار قابل استفاده بود. بنده حقیر برای اینکه جناب استاد در واقع ما بیشتر بتونیم ازشون استفاده بکنیم، یکی دو تا سوال رو هم مطرح می‌کنم تا جناب آقای دکتر شاکی نژاد سوال عزیزان رو دسته‌بندی بکنه. یک سوال رو با این توضیح که جناب آقای دکتر گرجیان عزیز، بعضی ها بر این باورن که اساساً معنویت یک ساحت مستقل و جدایی و عرفان یک ساحت مستقل و جدای دیگریه و در واقع با همدیگه هیچ ارتباطی ندارن، همون نسبت تباینی که حضرت عالی اون رو در واقع نفی و رد کردید، به درستی البته. اما برخی دیگر دقیقا بر این باورن که معنویت اساسا مخ و مغزای عرفان اسلامی است و اگر قرار ما به معنویت به معنای حقیقی کلمه دست پیدا بکنیم، لاجرم باید به سمت عرفان اسلامی سوق و سیر پیدا بکنیم. در واقع البته اینها منکر این مطلب نیستن که معنویت یک مقوله در واقع مقول به تشکیک و ممتدیه که میتونه عرصه های مختلف رو حتی ناظر به دانش های گوناگون، دانش فقه، دانش اخلاق هم در بر بگیره، بعد بیاد به سمت عرفان، در عرفان هم اون ذو مراتب بودنش رو حفظ بکنه. حالا در واقع پرسش اینه که ما چه تعریفی از معنویت در فضای اسلامی ارائه بدیم که بتونه همه آنچه که در ساحتهای عرفان اسلامی وجود داره اونها رو در بر بگیره و در واقع به نحو کلی فقط نگیم خب روح اصلی عرفان معنویت. بسیار خوب، ما به هر حال نیاز داریم با توجه به اینکه اکنون بحث معنویت رو هم به شکل مستقلی طرح می‌کنن و بحث عرفان رو هم، یه تعریف ارائه بدیم، در واقع چه تعریفی میتونیم ارائه بدیم هم از معنویت هم از عرفان که بتونیم این نسبت تشکیکی و طولی رو بین اینها برقرار بکنیم و اون جهت مربوط به معنویت و اخلاق رو هم به شرع ایزن، چون به هر حال حتی در بیانیه گام دوم انقلاب هم معنویت یه حوزه، اخلاق یه حوزه دیگری. این رو میخواستم اگر حضرت عالی توضیح بفرمایید استفاده بکنیم، ما در واقع ممنون خواهیم شد. ببخشید.
بله، خواهش بکنم. من اولا قبل از اینکه شروع کنم به صحبت کردن، واقعا باید تبریک بگم به برادر عزیز من جناب آقای دکتر شاکر نژاد که به زیبایی عرض کنم که دستبندی های خیلی خوبی کرده و صحبت حقیر رو با اینکه به علت زمان کوتاه بودن، کوتاهی زمان، خیلی از اینها رو من دغدغه داشتم که آیا میتونم بگم یا نه، ایشون به زیبایی این رو دستبندی کرده و خودم هم استفاده کردم از دستبندی های زیبا و توجه ویژه‌ای که انجام داده تا تونسته این مباحث به این خوبی مطرح کنه. ضمناً از عزیزمون جناب آقای دکتر هم تشکر میکنم که جناب آقای دکتر رودگر هدایت خوبی بحث رو داره انجام میده. این هدایت اینی که فرمود تا قبل از اینکه مسئله مطرح بشه، خوبی که این سوال داشته باشه. بله، من از اینکه عرفان اسلامی رو، عرفان رو تعریف نکردم و همچنین معنویت رو البته تعریف کردم، چون اونهایی که این بحث رو مد عنایت قرار میدن طبیعی است که از افراد ذی‌فن هستن و استادن و بنده باید از اونها بهره بگیرم. گذشته اینکه زمان بسیار کوتاه بوده، عرض کنم خدمت شما که ببینید عرفان رو اگه بخوام در چند زم به اصطلاح عرض کنم که جمله کوتاه بتونم بگم، یک هم معرفت عالمانه و هم گرایش عالمانه، نه صرفا معرفت و صرفا گرایش. برخی معنویت ها صرفا گرایشی هستند، در حالی که عرفان اسلامی بخش عظیمش شناخت معرفت، اونم معرفت در رتبه بالا. نفی معرفت های مادونی نمی کنه، اما میگه اکتفا نکنید، معرفت کشفی و شهودی هم و وحیانی هم توجه کنید، هم در حوزه نظر، هم در حوزه عمل. اینها اتفاقا نظر و عملش بسیار 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 با هم دیگر معجونن، نمیشه اینو از هم جدا کرد. هر وقت جدا کردیم خراب کرد شد کار. و این به اصطلاح عرفان ما طبیعی است که متکی بر امضای وحیانی است، سنت نبوی، سنت معصومین ولوی در اونجا کاملا مطرح هست، التزام به شریعت و توجه به باطن همونطوری که توجه به ظاهر هست. اینا نکاتی نیست که مورد عنایت قرار نگیره. و از طرف دیگر هم همیشه عنایت به نفس داشتن، عنایت به نفس داشتن، نفس رو تزکیه کردن، محاسبه کردن، مراقبه کردن، مشارطه کردن. و در درجه اعلا باید بحث به اصطلاح بحث ولایت رو مطرح کرد، ولایتی که افتخار مکتب تشیع است که این رو داراست. اگر میبینیم که سکان عرض کنم که نظام جمهوری اسلامی به دست ولی که به فقیه مطرح بوده از زمان امام تا حال حاضر و کشور رو از این تلاطم ها نجات داده، این ولایت گرایی بسیار برسه به ولایت تکوینی که ائمه معصومین دارن، ولایت تکوینی ائمه معصومین که لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، نه فقط زمین، عرض که از استاد جوادی دام از الله در بحث فلسفه بعثت انبیا وقتی که جناب ابن سینا در نعمت نوح اشارات لما لم یکن انسان به حیث یستقل و وحده به امر نفسه فیحتاج الی بنی نوعی من ما عاملتن او مشارکن، که بعد آخرش میاد میفرماد که ولا بد له بله ولا بد له من قانونا یفرض به شارع متمجد باستحقاق الطاعه، بعد داره که تجب علیهم المعرفه وللمعرفه حافظ للمعرفه، انتهاش داره که و کررت علیهم العباده المذکره یستحضر التذکیر حتی استمرت الدعوه الی العدل المقیم لعیات النو. از استاد جوادی دام از الله العالی میفرماد که این آیت خدا، این آیت العظمای بزرگوار میفرماد که این ابن سینا با همه بزرگواریش در اینجا کم گذاشته، ولی رو فقط ولی دنیا یعنی عالم عرض گفته، لیستحبد و تذکیر حتی استمرت دعوت و للعدل المقیم لحیات نو رو گویا در همین اینجا. البته میشه فکر کرد که حالا بلکه حیات نو امکان داره که در جای دیگه هم باشه، اما گویا اینجوریه. بعدشون میفرماد که نه، در ولایت مال اینجاست، مال آسمان ها هم هست. اگر اختصام در ملای اعلا تحقق پیدا نمی کنه به خاطر اسم معدلی به نام الله، مظهر اسم الله انسان کامله و ولی الله الاعظم هست. بعد بحث ولایت و گرایی و بسیار بسیار در بحث عرفان مطرح هست. و در آخر هم که عرض کنم خدمت شما که تخلقوا با اخلاق الله و تعدوا با آداب الله، باید این رو هم مورد عنایت قرار داد. از طرف دیگر در بحث معنویت، ببینید من میگم که ما چرا باید در زمین اونا بازی کنیم؟ واژه معنوی رو تقلیل دادن به امور حتی خیال پردازی، به آقا یعنی من قرص و فلان بخور و بله معنویت گرا بشو، معنویت به دست بده. ما نباید راضی بشیم به این اختلاس. این صدها برابر از اختلاس بانک مرکزی، از بانک مرکزی، از نمیدونم پول نفت، از نمیدونم فلان فلان، از اینا بسیار بدتره. اختلاس واژگان، اختلاس فرهنگ، ربایش به ربودن عرض کنم زیر ساخت هاست. باید توجه کرد، تندر ندیم به واژه معنویت که اونها برای ما میخوان. نه، و معنویت در اسلام عزیز ما بسیار معنای روشنی داره. تندر ندیم به عرض کنم تک پا چطور اگر از مملکت جمهوری اسلامی ایران به واسطه شیرمردان و شیرمردی شهدایمون جانبازان عزیزمون یک سانتیمتر رو در نظام جمهوری اسلامی در دست ندادن، همینطور و راضی نیستیم که اگر یک گوشه از به اسم مملکت حتی یه وجبش بره، از واژگان هم باید پاسداری کرد، نگذاریم از دست ما بگیرن، حمله ورکه شدن، شبیخون زدن، نگذاریم این واژگان مقدس از ما بگیرن و به اصطلاح عرض کنم بعد به خورد ما بده، ما اون واژگان رو در معنای فی غیر ما واژه الله اصلی به کار ببریم. این ظلم واقعا، این توجه باید بود. معنویت باید به طوری معنا کنیم که اصلا و ابدا در زمین اونها بازی نکنیم. ما معنویت که میگیم ارتباط معنایی و قلبی و روحانی و نفسانی است با وجود اقدس ربوبی، هدف اونجاست. و عرض کنم که عرفان حقیقی آن است و بقیه دیگه عرض کنم خدمت شما که اینها همون الههای سامری است، اله سامری است. ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار، اون ارباب متفرقن، اینا زود افول میکنن، زود از بین میرن. عذرخواهم هم من زیادی توضیح دادم دیگه، ببخشید. در خدمت استاد عزیز هستم.
خیلی متشکرم از جناب استاد گرجیان. دو سوالی که مطرح شده در گفتگو عمومی رو میخونم. یک سوال این که حضرت علامه طباطبایی هم به بعضی از کتاب‌های عرفان‌های غیر اسلامی توجه کردن و به این جهت که نکاتی قابل استفاده در اونها وجود داره، به همین اساس نمیشه گفتش که این گروه های عرفانی بویی از حقیقت بردن؟ یعنی اینکه میشه پذیرفت بعضی از این گروه ها یا بعضی از آموزه هاشون رو که بهره از حقیقت بردن؟ یک سوال این. یک سوال هم این که اگر به پیروان این جریان ها مراجعه کنیم، مدعی هن که حال خوبی به اونها دست داده و خودشون راضی هستن به تعبیری، این رو چگونه میشه تحلیل کرد؟ خدمتتون
شما که من راجع به علامه، من تعبیر مرحوم علامه رو حالا درستش میگم، این آقایی که هر بزرگ مطرح کرده، هر کی که هست شده میشه. ببینید کلمه‌ای که داره میگه که میشه توحید را، توحید ناب را از عرض کنم خدمت شما که اوپانیشاد ها هم استفاده کرد. این که بگیم که میشه استفاده کرد، استفاده کننده کی باشه؟ وقت علامه طباطبایی است، فرمایش بسیار به جاییه، بله میشه استفاده بکنه. وقتی هم که دست دیگرم، چون اوپانیشاد ها علا ایان، ما معتقد کمان که مرحوم علامه میفرماد که هیچ بعید نیست که اینها متکی بر آموزهای وحیانی بودند، کم کم فاصله گرفتن، کم کم دور شدن، کم کم عرض کنم خدمت شما که در عرصه عمل افتادن تو مثلا برفت فلان پرستی، گاف پرستی و همسال، یا مثلا عرض کنم چیز دیگه که آدم به زبونم نمیتونه آدم بیاره. من مجموعه یک کلام خواهم بگم که این که در اونها حقایقی هست به نحو موجب جزئی هست، مورد انکار نیست، بنده هم در صحبت گفتم حرف حرف متینی هست. اما اگه بگه های یک منظومه فکری مهندسی کامل شده در اونها هست، ابدا. کما که مگر ما گفتیم که هر اونچه که در عهد عتیق و عهد جدید هست خدای نکرده بگیم همشون خرابه، ابدا، ما همچه حرفی نمیزنیم. اما این منظومه فکری برای راهبرد انسان عصر جدید آیا کفایت بکنه یا نه؟ اما ما معتقدیم دین مبین اسلام این پک کامل را آماده کرده. مهندسی فقط من و شما این که باید از این به اصطلاح عرض کنم وسائل آماده شده خوراک کامل رو برای نسل به اصطلاح جدید متناسب به مذاق‌های اونها بر پایه آموزهای وحیانی تحویلشون بدیم. نکته دوم که فرمودید که پیروان اونها به وضع موجود راضی هستن، من اصلا این کار نمی کنم. چرا؟ همونطور که عرض کردم اینا امکان داره که برخی از آلام اونها رو تسکین بدن، وضع به اصطلاح اونها رو بهتر بکنن، اما بعد از مدتی معمولا فلان ما افلق الله احب الافلین، بعد از مدتی ببینه که آنچه را که عرض کنم خدمت شما که لازم بود پیدا نکرده، آنچه که هست مهم نفس الهی انسانه. و فی انفسکم افلا تبصرون، یا به تعبیر جناب حافظ بسیار رندانه و زیبا، سالها دل طلب جام جم از ما میکرد. جام جم چیه؟ ابن سینا در نمط عرض کنم خدمت شما که نوح اشارات، اون بخش سلام و ابصال که مطرح میکنیم، ولی ملک آلتون یتل و بها جمیع عقالیم العالم، همون جام جمه. ملک در واقع عقله چیشی داشت؟ آلتون، ابزاری داشت که به وسیله اون همه عالم رو اطلاع پیدا میکرد. ما صدا سیما جمهوری اسلامی رو میگیم خیابون جام جم. جام جم چرا؟ اطلاعات عالم رو جمع میکنن، اطلاعات اونجا از همه عالم هست. انسان نفسش جام جمه، باید به نفس انسان به همه ابعادش توجه کنه. من نمیگم به بودی از ابعاد نفس اگر توجه بشه چیزی گیرش نمیاد. الان بسیار سحره، ساحران و کاهنان و خیلی از اینها کارای انجام، مگه میشه انکار کرد که اینا مثلا فرض کنم یه جسمی رو با نگاهشون از اینجا به اونجا منتقل میکنن؟ ما نفی نمیکنیم، دیگه میکنن این کار رو. اما آیا غایت نفس انسان، یکی از بزرگان گفته بود که بنده خدا گفت عرض کنم خدمت شما که من میتونم الان کاری بکنم که به مولانا رجبی خیاط گفته بود که خب چرا مدتی از شاگرد سوال کرد چرا خبرت نیست؟ گفته بود من دیگه خیلی قدرت پیدا. گفت چیکار کردی؟ گفت من میتونم گل رو به گلابی تبدیل کنم. گفت خب این زمین به اصطلاح خونه خودم هم همین کارو میکنه. گلابی که بکن، گل رو گرفته بود به گلابی تبدیل کرد، حالا به دست من بده. به دستش گرفت و دست به گل تبدیل کرد، حالا دوباره این کارو بکن. نتونست. ببینید، یا مثلا برفت بنده خدایی اومده بود گفته بود که فلانی میاد فرض بکنم که پرواز بکنه از ژاپن، آقای دیگر گفته بود خب اینو اگر بخواد بکنه گنجش کم این کار میکنه. ببینید، من عرضم اینه که از همه ابعاد وجودی انسانی استفاده، یعنی انسان به حداقل تقلیل میدن و نفس انسانی انسان هم میتونه، نفس حیوانی انسان هم میتونه دخل تصرفاتی بکنه. این که طرف راضیه، ما میخوام بگیم که اراضیتون بالحیات الدنیا، به همین مقدار نباید اکتفا کرد. چرا که به تعبیر خدا رحمت کنه خواجه نصیر، که خیلی هم دوستش دارم، مرحوم خواجه نصیر وقتی که میگفتن که بحث علمی رو مطرح میکرد، میرفت یه بوی یه بلندی، حالا زمانی که حالا تو قلعه اصلا سبود، میگفت که این الملوک و ابناء الملوک کجا رفتن؟ این لذتی که من لذت معنوی به تعبیر ابن سینا، لذت عقلانی در نمبر 8، لذت عقلانی یا لذت فوق عقلانی، لذت شهودی، اونا رو ندارن. و پس کی داند بهاران در کی از کو، بهاران زاد و مرگش در دی است. بله، ما وضع موجود اینا یه مقداری بله عرض کنم که به همین مقدار اکتفا میکنن، اما خبر از اون ور ندارن. بعض مدتی هم خسته میشن از اینها. بسیار از اینها ببینید مکتب عوض بکنن، چون همین ایران، من میشناسم افرادی رو امروز طرف اینه، 4 روز دیگه طرف دیگر هست، 5 روز دیگه طرف دیگر هست، بعد هم میگه از همه اینا هم دست میبره. غالبا اینجوری هست، مگر اونه که خودشون داره مدیریت میکنن جامعه رو. بله،
خیلی متشکرم آقای دکتر. عزیز گفتن که بهتر نیست ما به جای نقد معنویت ها به عرفان اسلامی و معرفی معارف اسلامی، معنویت اسلامی توجه کنیم. من توجه میدم عزیزان رو که مباحث این حوزه اگر شاهد باشن داره به این سمت پیش میره که ما به شکل ایجابی نسبت سنجی کنیم بین معنویت های نوظهور و معنویت اسلامی، و بر همین اساس که آقای دکتر هم نکات خیلی خوبی رو بیان کردن، سعی کنیم معارف اسلامی رو بازخوانی کنیم و ارائه کنیم و از سیر مباحث از آن میتونن متوجه بشن که کم کم از نقد عرفان ها یه نوظهور داریم به سمت معنویت اسلامی پیش میریم. من جلسه رو با این جمله کلیدی جناب استاد به پایان ببرم که خیلی زیبا تعبیر کردن، معنویت در اسلام واژه عمیقی است و نباید اجازه بدهیم واژگان ما اختلاس بشود، باید از واژگان پاسبانی کرد، مثل تکه ای از خاک خودمان باید از واژگان محافظت کنیم. معنویت در اسلام ارتباط قلبی و روحانی با وجود حضرت ربوبی است. خیلی متشکرم از آقای دکتر برجیان جهت بحث خوبی که ارائه کردن، استقبالی که داشتن از پیشنشست های همایش ما. تشکر میکنم از اساتیدی که در جلسه حضور دارن، به ویژه جناب استاد رودگر. عزیزان اگر بخوان فایل این نشست ها رو داشته باشن، میتونن به رادیو پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی مراجعه کنن. لینک پیشنشست ها در اون رادیو رو میتونید در سایت همایش معنویت و علوم اسلامی بیابید. خیلی راحت میشه عنوان همایش رو در گوگل سرچ کرد و دسترسی داشته باشید به محتوایی که تا الان تولید شده، در بحث ها مشارکت بکنید، چکیده برای همایش ارسال کنید و در این فعالیت علمی مشارکت مؤثر داشته باشیم. باز تشکر میکنم از جناب استاد گرجیان، عزیزانی که در جلسه حضور داشتن، مشارکت کردن. اجازه میخوام با ذکر یک صلوات جلسه رو به پایان ببریم. الله